أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک مطلبی راجع به بحث‌های گذشته باقی مونده عرض کنم. بحث در این بود که جدال شامل مطلق حلف به خدا میشه یا مختص به قول لا والله و بلا والله. مرحوم آقای خویی فرمود که مختص است جدال به قول لا والله و بلا والله، و صحیحه معاویه ابن عمار که میگه که من اعلم ان الرجل اذا حلف به ثلاثه ایمان ولا ان فی مقام واحد و هو محرم فقد جادل فعليه دم یحریقه و اذ حلف یمینا واحدتا کاذبه فقد جادل و علیه دم. این ولو موضوعش مطلق حلفه، ولی در مقام بیان در صدر این سیه داره الجدال قول الرجل لا والله و بلا والله. این زیلم میتونه توضیح صدر باشه، اطلاق دیگه نداره. وقتی صدر بگه الجدال قول الرجل لا والله و بلا والله، زیلش میگه وعلم ان الرجل اذا حلف ثلاثا صادقا فقط جادل و علیه دم، خب این ما یصلح للقرینیه داره، یعنی همون حلفی که در صدر صحیح گفتیم لا والله و بلا والله. این زیل برای تفصیل بین حلف صادق و کاذب بیان شده. انصاف اینه این اشکال وارده راجع به این صحیحه. اما راجع به صحیح، اما راجع به موثقه ابی بصیر این صدر وجود ندارد. موثقه ابی بصیر اذا حلف الرجل ثلاثه ایمان و هو صادق و هو محرم فعليه دم يهريقه و اذا حلف يمينا واحده كاذبا فعليه دم يهريقه. این دیگه صدری ندارد که بگیم توضیح صدر است. این اقتضا میکنه که هر حرفی ولو لا والله و بلا والله نباشد موجب جدال است. مرحوم آقای خویی فرموده که خب این موثقه ابی بصیر نسبتش با انما الجدال قول الرجل لا والله و بلا والله عموم من وجهه. چرا؟ خوب دقت کن. انما الجدال قول الرجل لا والله و بلا والله بالاطلاق میگه غیر از این صیغه کافی نیست، سواء کان حلفا بالله او حلفا بغیر الله. اطلاق داره دیگه، اطلاق مفهوم هست، میگه غیر از لا والله و بلا والله کافی نیست، سواء کان حلفا به تعالی او حلفا بغیر تعالی. صحیح این موثقه ابی بصیرم در خصوص حلف سبار، حلف سبار صادقا میگه علیه دمون یهریقو، کاذبن هم یک بار میگه علیه دمون یهریقو. اینم اهم است از این که حلف بالله موئین در موئین صحیح. این موثقه عرض شود خدمتتون که ابی بصیر میگه که حلف بالله ولو به غیر این صیغه لا والله و بلا والله هم اگر بود، این موجب جدال است و حرام است. پس نسبت میشه عموم من وجه. این آقای خویی فرموده. بله؟ انما الجدال قول الرجل لا والله و بلا والله. آقای خویی میگه به اطلاقش درستم میگه دیگه، اگر ظهور در هست حقیقی پیدا کند، اطلاق هست میگه لا یکفی الحلف بهی تعالی به غیر هذه الصیغه، این اطلاق دیگه، و الا یک فرضش این است که حلف به غیره تعالی. وقت منطوق اذا حلف ثلاثن یک فرضش اینه که بگه لا والله و بلا والله، یک فرضش هم اینه به حلف به لا به غیر این صیغه. از این جهت تعارض با عموم الوجه میشه دیگه. خوب دقت کنید، موثقه ابی بصیر به اطلاقش میگه حلف به خدا به غیر صیغه لا والله و بلا والله جدال است، ولی یک موردش اینه که حلف به الله به صیغه لا والله و بلا والله باشه، این که مورد تعارض نیست. پس موثقه ابی بصیر، خوب دقت کنید، نص نیست در این که حلف به خدا به غیر صیغه لا والله و بلا والله جدال است، چون یک موردش حلف به الله به صیغه لا والله و بلا والله است، نسبت به این مورد که تعارضی ندارد. اطلاقش میگه حلف به الله ولو به غیر صیغه لا والله و بلا والله جدال است، دلالت موثقه ابی بصیر بر این که حلف به تعالی به غیر صیغه لا والله و بلا والله جدالون دلالت به اطلاق دیگه، به نص که نیست. این اطلاق با اطلاق حصر در انما الجدال قول الرجل لا والله و بلا والله تعارض میکنه. تعارض به عموم و چیه مگه؟ اینه که دو تا خطاب بالاطلاق با هم بجنگه. اینجا هم اینجوره دیگه. خوب دقت کنید، موثقه ابی بصیر یک موردش حلف بالله است به صیغه لا والله و بلا والله، این که مورد تعارض نیست. مورد دیگرش حلف بالله به غیر صیغه لا والله و بلا والله هست که اطلاق موثقه ابی بصیر میگه هذا جدال، این یک اطلاق. اطلاق حصر در انما الجدال قول الرجل لا والله و بلا والله هم میگه غیر از این صیغه کافی نیست، چه حلف به غیر الله باشد چه حلف به الله باشد، اونم میشه اطلاق حصر. دو تا اطلاق ها وقتی با هم میجنگن میشه عموم من وجه دیگه. انما الجدال قول الرجل لا والله و بلا والله، یعنی لیس غیره به جدال سواء حلف به غیره تعالی او حلف به تعالی به غیر صیغه لا والله و بلا والله، میشه اطلاق دیگه. این اطلاق با اطلاق موثقه ابی بصیر که میگه اذا حلف سلاسن فقط جادل صادقن، اذا حلف کاذبن مرتن فقط جادل، که اونم میگه حلف بالله سواء کان به صیغه لا والله و بلا والله او به غیر هذه الصیغه، اونم اطلاق دیگه، تعارض میکنن به عموم من وجه. بعد از تعارض رجوع میکنیم به اصالت البراءه. این فرمایش آرخویه حالا عرض میکن. در جواب از این فرمایش دو تا مطلب ما میگیم. یک مطلب اینه که لقائل ان یقول اذا حلف مطلق، کی گفته انصراف داره به حلف بالله؟ البته خود ما هم قبلا در ذهنمون بود که انصراف داره حلف به حلف بالله، ولی لقائل ان یقول که حلف هر قسمی، قسم در حج نخور ولو قسم به قرآن ولو قسم به جان دوستت اطلاق داره. حالا دلیل مخصص آمد گفت اذا قال لعمری و لعمرک فلا بأسه، که ما فهمیدیم که حلف به غیر الله موجب جدال نیست. با این مقید منفصله، نسبت سنجی که می کنن باید بین دو تا خطاب نسبت سنجی کنن، کاری به خطابای دیگه ندارن. وقت اذا حلفه در موثقه وسیر اگه اعم بود از حلف به الله و حلف به غیره تعالی، مفهوم حصر در انما الجدال قول الرجل لا والله و بلا والله میشه اخص مطلق. این البته به نفع خویه، این منطقه اشکال ما به اینه که چرا میگید واسه عموم انوج با این بیان میشه عموم خاص مطلق. وقت اطلاق عرض شود خدمتتون که حصر مقدم میشه بر این موثقه. یه لحظه اجازه بده. چی؟ نه این که درست نیست، خلاف مبانی اصولی همه اصولیون از جمله آیکون. این ربطی به بعید العهد شدید از کفایه، مثل این که تو کفایه تو بحث انقلاب نسبت اول گفت نسب متوافقه درش انقلاب راه ندارد. اگر یک عامی داشتیم اکرم کل عالمن، بعد دو تا مخصص داشت، لا تکرم العالم الشاعر لا تکرم العالم الفاسق، این دو تا خاص در رتبه واحد عام رو تخصیص میزنن. درست نیست که ما بیاییم اول عام را با یکی از این دو خاص، چون مقدم است صدورن یا قطعی و صدور است، جمع کنیم مثلا بگیم اکرم کل عالم لیس به فاسقن، بعد بگیم نسبتش با اون لا تکرم العالم الشاعر میشه عموم انوج، چون اگر بشه اکرم کل عالم لیس به فاسق، این اکرم کل عالم عادل سواء کان شاعرا ام لا، اونم میگه لا تکرم العالم الشاعر سواء کان عادلا ام لا، نسبت میشه عموم انوج دیگه. همه اصولیین اونی که ما یادمونه گفتن این کارا درست نیست، عام در عرض واحد با جمیع مخصصات تخصیص میخوره. نه اینکه اول برید با یکی تخصیص بدنید بعد برید نسبت سنجی کنید بین این عام و بقیه مخصصات، اینجا هم همینطوره. پس میگیم جناب آقای خویی اگر حلف در موثقه بسیر مطلق است، انصراف به حلف بالله ندارد، خب اطلاق حشر انما جدال قول الرجل لا والله و بلا والله میاد تخصیص میزنه این موثقه بسیر رو، مورد افتراء پیدا نمیکنه دیگه موثقه بسیر. خب یعنی ببخشید اطلاق هست مورد افتراء پیدا نمیکنه، اون میشه اخذ مطلق. اطلاق حصر انما الجدال قول الرجل لا والله ولا والله، اطلاق حصر دیگه مورد افتراء پیدا نمیکنه، چون الحلف به غیر هذه الصيغه ليس بجدال، اون میگه مطلق حذف جدال است، چون اون خسرو مطلق دیگه. نه اون سه بار و یک بار که مهم نیست، اون تأثیر نداره در این نسبت سنجی. مفهوم انما الجدال قول الرجل لا والله ولا والله، میگه جدال به حلف به این صیغه است، یعنی حلف به غیر این صیغه جدال نیست. چه حلف به لا باشد چه حلف به غیر تعالی. موثقی البصیر میگه مطلق حلف جدال است. البصیر قیدی میزند که همه خطابات مشتمل بر این قید هست، که در حلف صادق سه بار، در حلف کاذب یه بار. خب میشه عموم و خصوص مطلق، نه عموم و خصوص منوست. البته نتیجه به نفع خویی میشه، اطلاق هست اخص مطلق میشه و مقدم میشه. ولی اگر ما آمدیم گفتیم که حلفه، همون حرفی که قبلا میزدیم که بعید هم نیست، اشکال اول ما این بود که لقاء لن ان یقول، کما اینکه بعضی آقایون مطرح کردن تو بحث. اما اشکال دوم اینه که طبق همون جوری که ما استظهار میکردیم سابقا و الان هم به ذهنمون قریب میاد و ظاهر کلام آقای خویی هم هست، اینه که حلف در این روایت منصرف به حلف بالله، نسبت میشه عموم بنوست، قبول قبول. ولی بعد از تعارض چرا رجوع به براءت میکنید؟ امر فوقانی وقتی ما داریم، فلا رفث ولا فسوق ولا جدار فی الحج، با وجود امر فوقانی میشه رجوع کرد به براءت؟ این امر فوقانی کش کردیم مهمله، یعنی این اطلاق ندارد، اهمال دارد، اهمالش رو که کشف نکردیم. چرا؟ عقلی به قدر متعقنه در تخصیص میکنیم، اون مقدار که قدر متعقنه تخصیص میزنیم، مازادش رو به اطلاق لا جدال فی الحج عمل میکنیم. این مقدمه بر براءته. این خود آقای خویی وقتی در اصول میگفت با عام فوقانی رجوع میکنیم، دیگه لابد عقلا از آقای خویی این کارو میکنن دیگه، ما حداقل اشکال مبنایی که میتونیم بکنیم با آقای خویی. والحل والحل، این که اصلا ما معتقدیم انما الجدال قول الرجل لا والله و بلا والله ظهور در حسد حقیقی ندارد. عرفاً ازش استفاده نمیشه که موضوعیت داره لا بلا، حتی الله موضوعیت داره. اگه بگی خداوند بگیم فایده نداره، چون چرا گفتی خداوند باید گفتی الله؟ فقط ترکا اینجا برندن که الله میگن، میگن ما که گفتیم الله دیگه. حسر حقیقی گرفتیشون. تعارض گرفت، تعارض گرفت. خب دقت بفرمایید، یه لحظه توجه بفرمایید. تعارض کرد دیگه، مفسر تعارض کرد، مجمل که نیست، تعارض کرد. از کجا میفهمیم کناییست؟ هر مقدار که تغییر داده شد به آیه به مقید معتبر، فهو و الا در مازاد به این اطلاق عرض میکنیم، میگیم مطلق حلف بالله، مطلق حلف بالله کافیست. یه نکته هم عرض کنم، اون معتبره ابی بصیر که داشت که والله لعمل النه، والله لعمل النه، که ما گفتیم امام وقتی فرمود که این جدال نیست، چون اراده کرد اکرام برادرش را، این معلوم میشه اگر این آقا اکرام برادرش رو اراده نکرده بود، همین والله لعمل انه میشد جدال. یه مطلبی هست، اینو دیروز باز نکردیم، هم آقای خویی اشاره کردن، هم بعضی آقایون دیگه در مرتقا دارن، میگن که اگر دو تا مانع بود برای یک حکمی، آیا لزومی داره هر دو مانع رو بگن؟ آقا یه نمازی خونده، هم حمد و سورش رو مثلا فرض کنید غلط خونده، هم تشهدش رو، میگیم این چه نمازیه خوندی؟ آقا اینجور آدم حمد و سوره میخونه؟ حالا بیاییم دلشو بشکنیم، بگیم اینجوری هم تشهد میخونه، اینجوری هم نمیدونم ذکر سجود و رکوع میگه، این چه لزومی داره؟ یه مانع رو گفتیم بسشه دیگه. معنای این که آدم اکتفا کنه به یک مانع این نیست که اگر این مانع نبود دیگه شما مشکلی نداشتید. شما یه کسی با تو مشورت میکنه، میگه با فلان دختر ازدواج بکنم، شما چون المستشار و مؤتمن میگی که خانواده با خانواده شون با فرهنگ شما جور نمیان، خب اونم میگه خیلی ممنون میره. حالا بگی کجا میری واسو، خود دخترم خیلی بد قیافه است، نمیدونم برادرشم معتاده، خب بس دیگه، مستدر کردید اون خانواده رو نفع کارش، خب یه مانع بگو تموم میشه میره. عرفیت نداره که اگر یک مانع گفتن معنیش اینه پس دیگر موانع دیگری نیست. حالا روایت ببینیم چه جوره. روایت آمده میگه که محرم به برادر دینی، به برادر دینیش گفت والله لعملنه، به خدا قسم من این خدمت را برای تو انجام خواهم داد. امام میفرماد که این اشکالی ندارد، این آقا قصد داشت اکرام برادر دینیش را اکرام کند، برادر دینیش را. جدال در جایی است که در آن معصیت خدا باشد. حالا اگر قصد اکرام برادر دینیش را هم نداشت، این مشکل دیگه هم بود، اون که چرا نگفت بلا لا بلا 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 نگفت، فقط گفت والله لعملنه، یه مشکل دیگه حالا اونو نگفتم، میگه همه موانع رو همه مشکلات رو باید بگم. خب کدوم مانع اقوا؟ شاید مانع اقوا همین باشه که گفت. نه کی میگه اون مانع اقواست؟ مانع اقوا از تقوی جدال اینه که یورید و اکرام اخی. حالا اذا لم یورد اکرام اخی، اون وقت میریم سراغ عرصت که شکل این جدال. تالا نگاه ماهوی میکردیم به این مطلب، بعد میریم سراغ شکلش. اول نظر ماهوی میکنن آیون، بعد در این سیاه شکا دعاوی و اینا معمولا اینجوره دیگه، اول باید ماهوی بحث میکنن بعد شکلی دیگه، مهم ماهویست، این که اشکال نده. ببینید من به نظرم جواب عرفی اینه که بپذیریم که اکتفاء به ذکر مانه در احکام قانونیه و شرعیه ظاهرش اینه که اگر این مانع نباشه دیگه مشکلی نیست. یک کسی با فرض کنید خواهر زنش در عده وفات او ازدواج کنه، عرفی ما بیاییم بگیم که آقا هاز ازدواج باطل و لنک تزوجت معها فی عدتها، عرفی نیست که بله؟ اونم عرفی نیست، برای اینکه میفهمه اگر خواهر زنش نبود اشکال نداشت، با اینکه ازدواج در عده اشکال داره. اینجا عرفن هر دو رو میگن، این عرفیش اینه. الان این آقایی که گفت والله لعملنه بهش میگید آقا اشکالی ندارد شما قصد اکرام برادرت رو داشتی، عرف اینجور میفهمه، یعنی میگه اگر من قصد اکرام برادرم رو نداشتم این ولال عملا نهو ایراد داشت، این جدال بود. دور عرفیش اینه دیگه. حالا در امور تکوینیه، اونایی که مقام کشفه، مقام کشف یک واقعه، بله همه ادله رو نمیگن. انسان برای اثبات امامت امیرالمومنین الفین علامه علی رو که نمیگه، میشه یه دلیل میگه، دو دلیل میگه، اونا مقام اثباته. اما علل ثبوتیه احکام، علل ثبوتی احکام، شما این علت رو بگی و علت دیگر رو نگی، ظاهرش این علت دیگه نیست، ولذا تعلیل مفهوم داره. ولذا این بیان شما رو اگر بگن تعلیل مفهوم نداره. لا تأکل الرمان لأنه حامض. حالا اگر حامض هم نبود شاید یه مشکل دیگه ای داشت، نگفت، اینو گفتن همونجا هم این بیان میاد دیگه. خب درست نیست، میاد که درست نیست، نه آقای خویی قبول داره نه صاحب مرتقا قبول داره. ظاهره فرق است بین بیان ادله اثباتیه، ولی یه دلیل میارن بقیه رو نمیگن، لزومی نداره همه ادله رو بگن. اما علل ثبوتیه در احکام یکیشو بگی که مورد افتراء دارد، خب اینو بگی نگی علت دیگر رو، عرف استثار میکنه، اگه علت نباشه پس حکم هم نیست، ظهور عرفی اینه و انصافا نمیشه مناقشه کرد در این ظهور عرفی. یقع الکلام فی موارد استثناء از حرمت جدال، اولین مورد اینه که ضرورت احقاق حق یا ابطال باطل باشه. اجازه بدی بابا، این که قضیه از عمل خارجی خودش خبر میده، یعنی اون شد ادله اثبات. چرا من پشت سر اون نمازه میخونم؟ ادله اثبات دیگه. حکم شرعی رو بگو، میگه لا تصل خلف فلان. بابا مرجع تقلید میگه لا تصل خلف فلان لأن قراءته باطله. خب این امروز قراءتش رو درست میکنه، فردا میاد حرفا چیه؟ ظهور عرفیش اینه که وقتی این علت نبود این حکم هم نیست. وقتی میگه شما که گفتی ولال عملا نهو، شما جدال نکردی چون قصدت اکرام برادرته، یعنی اگه این قصد رو نداشتی این جدال بود. انما با لفظ انما وقتی میگن، این ظاهرش اینه که فقط مشکل اینه. خب راجع به ضرورت احقاق حق یا ابطال باطل، خب ما که اول گفتیم مثلا اینی که آقای خویی گفته فرض نداره، مگه میشه آدم فقط بلا والله بلا والله رو حرام بدونه بعدم بگه آقا اگه مستر شدی؟ کی مستر میشه مثلا در احقاق حق و ابطال باطل بگه بلا والله بلا والله؟ خب بگو به جای بلا والله بگو عجل والله. حالا این مناقشه، حالا باشه، قبوله، قبول داریم ما که قبول. حالا فرض بکنید یک فرض اینجوری که استناد داره به همین جمله لا والله و بلا والله. خیلی ما حرفمون اینه، شما دو جور استدلال کردید، یکی به قاعده لا ضرر، یکی به انما یرید و بذالک اکرام اخی انما ذالک فی ما کان لله فیه معصیه. اول از این استدلال دومتون که لا ینقذ العجب من شروع کنیم، بعد بریم سراغ قاعده لا ضرر. آی خوی رضوان الله علیک، مگه شما چند جلسه قبل نفرمودی معنای این روایت اینه که جدالی که این جدال اشکال ندار، این جدال نیست. جدال آنی آن است که اسیان خدا باشد. بعد گفتید مقصودی نیست که مورد جدال اسیان خدا باشد، مقصود این است که اونی جدال است که منهی العنه در حج است، و این منهی العنه در حج نیست که انسان بگوید والله لعملنه در مقام انشاء. اینجور گفتید، گفتید انما ذلک فیما کان لله فی معصیه، یعنی حلف اخباری که جدال محرمه در حج است. اینجوری معنا کردید. خب اطلاق ان والجدال قول الرجل لا والله و بلا والله، میگه هر حلف اخباری در حج جدال محرم است، ولو در مقام احقاق حق یا ابطال باطل. شما الان این صحبت ها رو که می کنید از بیان قبلیتون غفلت کردید، حالا دارید اینجوری معنا می کنید این روایت رو که میگید جدال محرم در مورد اسیان خداست، بعد میگید احقاق حق که اسیان خدا نیست. خب اگه اینجوریه، بحث علمی هم که اسیان خدا نیست. آقا داره اشتباه میکنه، میگه که مثلا فرض کنید که فلان مسئله، داره اشتباه میگه. من میگم لا والله لیس کما تقول، خب اینم اسیان خداست؟ ارشاد جاهل واجب نیست؟ اگه اینجوری معنا بکنید که میشه همون عرض قبلی ما که میگفتیم ظاهر این روایت این است که در مورد اسیان خدا فقط جدال حرام است، بعد معارض میگرفتیم با روایت‌های دیگه. با مبنای شما نمیشد اینجور تصدیق کردن. شما میگفتید این روایت معنیش اینه که این حلف انشائی جدال نیست، این جدال در جایی است که مصداق اسیان خدا باشد، یعنی حلف اخباری، اونی که اسیان خداست به عنوان این که جدال فی الحج است، نه اینکه چون موردش فی حد ذات اسیان است. خب اطلاق دلیل میگه حلف اخباری مطلقا حرام است در حج دیگه. الجدال قول الرجل لا والله و بلا والله که تغییر نخورده الا فی احقاق حقا او ابطال باطلا. پس این استدلال شما ناتمام، اما استدلال شما به قاعده لازرر. اولا اخست از مدعاست. چرا؟ برای اینکه من چه بسا دفع ضرر از خودم نمی کنم. من به عنوان شاهد آمدم دادگاه، میخوام ضرر رو از برادر دینیم دفع کنم. عرض شد خدمتتون که این چه ربطی داره به من؟ خود شما در کتاب و نکاح تفریح میکنید، میگید اگر مریضی متضرر میشه که نره بخشی را که حرام از کشفش به پزشک نشون نده و پزشک معاینش نکنه متضرر میشه. شما خودتون فرمودید، فرمودید خب جواز کشف عورت اثبات میشه با لازرش، این آقا یا این خانم میتونه جسدش رو که حرام از کشفش بره پیش پزشک کشف بکنه، اما پزشک نمیتونه با قاعده لازرر نگاه بکنه. چرا؟ برای اینکه آقای پزشک مگه این حد برای تو ضرری است؟ حرمت نظر؟ میگه نه چه ضرری، کجاش ضرریه؟ خدای خویی فرموده با لازرر نمیشه جواز نظر طبیب رو اثبات کرد. فقط میگه دلیل خاص داریم. روایت آمده، در روایت فرموده که در حال اضطرار اشکال نداره که طبیب نگاه کنه. اضطرار مریض این اضطرت الیه، اگر این مریض زن مضطر بشود به رجوع به این پزشک مرد اشکالی ندارد، دلیل خاص داریم و الا با لازرر و لاحرج و ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الی نمیشه حلال کرد نظر طبیب رو. خود آیه خویی صریحا این مطلب رو بیان کرده، جلد 32 موسوعه صفحه 61. ولذا ایشون میفرماد دلیل خاص داریم. میدونید ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که گاهی طرف مریض نیست. یک زنی است میگه من حامله شدم، بچه شیرخوارم دارم، حالا حامله شدم، واقعا بر من حرجیه نگهداری این بچه، یا بر بهانه‌ای بالاخره دیگه بر من حرجیست. آقای سیستانی فرموده که اگر ولود روح نشده باشه اب نداره، برو دکتر، حرج شدید اگه داره قبل از ولود روح برو دکتر تقاضا کن که اسقاط کنه جنین رو، جایز از باب لاحرج. بعد از ولود روح اشکال، احتیاط واجب بکنهشون، قبل از ولود روح فتوا میده به جواز. حالا حرج ولو در آینده پیش میاد، میگه این بچه رفتیم سونوگرافی گفتن معلوله و من میدانم که بعدا به حرج خواهم افتاد از نگهداری این بچه، یا الان دچار قلق نفسی و نگرانی شدیدم که خود این نگرانی شدید برای من حرج داره که خدایا این بچه بزرگ بشه چجور نگهداریش کنم، با این کمپولی، با این مشکلات، بالاخره حرج نفسی درست بشه، یا حرج تکوینی فعلی یا استقبالی، فهمه میکنه به شرط علم به حرج ها. ایشون میگه بالا حرج میشه اثبات کرد. خب میره پیش دکتر. مرحوم آقای تبریزی میفرمود که دکتر نمیتونه آمپول بزنه به این خانم. به دکتر میگن شما چه کاری؟ میگه آخه بر این زن حرجی است حفظ این جنین. میگن آقای دکتر بر تو که حرجی نیست، تو چه کاری؟ بر تو حرام است اسقاط جنین، هیچ حکم بر تو حرجی نیست. آقای سیستانی فرموده نه دیگه، حالا که بر زن جائز شد اسقاط جنین به خاطر لا حرج لا ضرر اضطرار، بر دکتر هم جائز کمک کردن او و بالاتر از کمک اصلا جائز مباشرت. آقای تبریزی میفرمون نه، زنه آمپولو بگیره خودش بزنه به خودش، بره دارو بگیره از داروخانه بخوره، بچهه تلف بشه، بعد خب بچه تلف شد دکتر میگه که حالا نوبت باز که این بچه رو از سیکه به در بیارید، ما از بین اجهاد جنین نکردیم. ولی آی سیستانی نه، میگه خود دکتر بیاد عمل کنه، خودش اصلا آمپول بزنه، این جنین رو خود دکتر نابود کنه، به خاطر اینکه بر مادر حرجی است بر دکترم جائزه این کار. بله؟ مثلا چی؟ بله دیگه، بله دیگه، در مقام معالجه دلیل خاص داریم، در مقام معالجه همه میگن. مثالایی زدم که مقام معالجه نیست، روایت دیگه شامل نمیشه، چون روایت در مورد معالجه است. روایت اینه، صحیحه ابی حمزه سومالی عن ابی جعفر علیه السلام سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها اما كسر و اما جرح في مكان لا يصلح النظر اليه يكون الرجل ارفق بعلاجه من النساء ايصلح له النظر اليها قال اذا اضطرت اليه فلیعالجها انشاءت. این در مقام علاجه، که اگه مستر باشه این زن به رجوع به این مرد در مقام علاج این مرد هم میتونه نظر بکنه. این مثال هایی که من زدم موردی است که مقام علاج نیست، علاج بیماری نیست. آقا اما کسرون او جرهون، آقا نباید تو این مورد فرموده در مقام علاج بیماری فرموده رجوع کنه، اما جایی که علاج بیماری نیست باید علل قاعده حرف بزنیم. علل قاعده که حرف بزنیم، خب آی خویی و آی تبریزی قدس سرهما فرمودن لا ضرر لا حرج رفع مستر رو الی، این خانم را میگه خب بر تو حرجی است که اسقاط جنین نکنی، خب ناحرج از تو برمیداره. اما آقای دکتر، خانم دکتر، تو دیگه چرا ناحرج که نمیتونه مشکل تو رو حل کنه، تو که مشکل خاصی نداری، تو باید میخوای پول بگیری، خب از یه همه آدم دیگه از پول بگیر. خب انصافا اشکال قوی به نظر میرسه. حالا آقای سیستانی چجوری فرمودن که اگر بر این زن حرجی است حفظ جنین و جائز میشه برش اسقاط جنین، و پزشک هم جائز میشه که او مباشرت بکنه، اسقاط جنین بکنه، نظر بکنه به عورت این زن، لمس کنه عورت این زن را، چرا؟ ما روشن نیست فرمایش آقای سیستانی برامون؟ ما من محرم الا وقد احله الله لمن استر الی لا لغیر من استر الی. مگه علم غیب داری خصوصیت داره یا نداره؟ آقا دلیل، اگه اجازه بدید فکر کنید و حرف بزنید، اگر دلیل خاص بود، دلیل خاص محمد میگفت جایز است بر این زن کشف عورت لدت طبیب، دلالت اقتضا پیدا میکرد که بر طبیبم جایز است نظر. دلیل خاص میگفت بر این زن جایز است اسقاط جنین، به دلالت اقتضا بر طبیبم میگفت جایز است بر تو این کار، چون توقف داره عادتا بر اینکه تو این کار را بکنی. اما دلالت اقتضا در اطلاقات منعقد نمیشه، دلالت اقتضا در اطلاقات منعقد نمیشه. خب ولذا اشکال ما با آیخوی اینه که جناب آیخوی در مانه نفی هم گاهی احقاق حق غیر توقف داره بر جدال این محرم. من به حرج نمی افتم، من متضرر نمیشم اگر جدال نکنم، دیگری متضرر میشه، چه ربطی به من داره؟ تأمل بفرمایید انشاءالله تا روز شنبه.